درس قرآن 5 صفحه 124. در سیمای هدایتی، خوب دقت کنید نکات اصلیشو میخوام بگم. در این بخش از آیات میفرماید در مورد یکی از طلاقها در دوران جاهلیت به نام زهار، در گذشته برای طلاق زن اقسام و انواعی داشتن، یکی از اقسامی زهار بوده. زهار یک نوع طلاقی در جاهلیت بوده که اسلام این طلاق رو حرام کرده. حالا چی میگفتن؟ میگفتن زهر و که که زهر امی. وقتی مرد خشمگین میشد به زنش میگفت زهر و که که زهر امی، یعنی پشت تو مثل پشت مادرم هست، این مرد حق رجوع به زن نداشت، زن هم حق ازدواج نداشت. یک حالت تحیری برای زن که زن بالاخره تکلیفش مشخص نیست. این کار و زهار حرامه که آیه اول در مورد زهاره. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، یعنی خدا ترتیب اثر داد به سخن کسی که با تو مجادله میکرد، بحث میکرد در مورد شوهرش. این داستانی داره که زنی آمد پیش پیغمبر، بعد از همسرش شکایت کرد که بحث زهار. بعد میفرماید که والله یسمع تهاورکما ان الله سمیع علیم. در این آیه دقت کن، لغات لغتون چی؟ شکایت کرد، تشتکی الالله، شکایت کرد به سوی خدا. سه تا سمعه با کار رفته، قد سمع الله والله یسمع ان الله سمیع. کلمه سمعه به معنی شنیدن در قرآن دو تا معنا داره. صفحه بعد، یکی به معنای آگاه شدن از شنیدنی ها، خدا از شنیدنی ها آگاه میشه، آگاه شدن. دوم به معنی ترتیب اثر دادن. در این آیه سمعه اول به معنی ترتیب اثر دادن است، دو تا سمعه دوم که یسمع و خدا میشنود تهاورکما، گفتگوی شما رو دارا، ان الله سمیع بصیر، خدا شنوای بیناست. این دوتا به معنای آگاه شدن از شنیدن نیست، شنید، خدا شنید. ولی سمعه اول به معنای چی هست؟ ترتیب اثر دادن است. این مطلب اول. مطلب دومی که زهار چه معنا داره. زهار در قرآن آمده که همون که مرد به زنش میگفته زهر و که زهر امی، در این آیات آمده این زهار سه تا ویژگی داره. یکی زشت و ناپسنده. انهم لیقولون قولا لیقولون منکرن من القول، یعنی زشته، سخن چیه؟ زشت. دوم زورا. زور دو تا معنا داره اینجا. زور به معنی دروغ است، کذب، زوره یعنی کذب. بعد حضور به معنی کذبه، ولی در پایان آیه آمده ان الله لغفور غفور، خدا بخشنده. از کلمه غفور به دست میاد که زهار گناه هم هست. پس در این آیه، آیه دو پایان آیه دو، سه تا ویژگی برای زور گفته، برای زهار گفته. یک، زشت و ناپسنده، منکرن من القول یعنی چی؟ دوم زورا یعنی دروغ. آقا مثلا چی میگفته؟ پشت تو مثل پشت مادرم است، این دروغه، این که مادرش نیست، یعنی حکم مادرش رو پیدا میکرده، زنش حکمه مادرش پیدا میکرده، میگه این دروغه، کجا حکم مادرت رو پیدا میکنه؟ مادرت کسی است که تو را به دنیا آورده، این مادرت هست. میفرماید ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، آیه قرآن، آیش همانا مادرانشون کسانن که اونا را به دنیا آوردن، این که دروغ. اما این که میگه گناهه، از کجا فهمیدید؟ از کلمه غفورن، از کلمه چی؟
غفورن.
از کلمه غفورن معلوم شد یعنی خدا بخشنه. این گناه چی است؟ گناهی، گناه هست که خدا مقادر بخشه. پس سه ویژگی برای زور اینجا بیان شد. صفحه بعدی، آیا زهار که طلاق باطلی است در دوران جاهلیت بوده هیچ اثری نداره؟ گفتیم سه چیز داره دیگه، این سه ویژگی داشت. حالا این آدم آمد زهار کرد، تکلیف چیه؟ طلاق داره زنش رو؟ میگه نه طلاق نداره، ولی اگر بخواد به زنش رجوع کنه زن باید بره به دادگاه شکایت میکنه، زن بخواهد رجوع کند مرد باید کفاره بده. چی؟ مرد بخواد رجوع کنه یا باید طلاقش بده یا رجوع کنه. اگر طلاقش بده زن آزاد شده دیگه، چون بر مسئله زن چی بود؟ این وقت ظاهر شد زن، مرد حق رجوع نداره به زن، زن هم حق ازدواج نداره. یک حالتی است که زن بالاخره نمیدونه تکلیفش چیه. حالا مرد تکلیف زن رو باید روشن کنه، یا طلاقش بده که بره ازدواج کنه با خودش، خودش بره عده نگه داره بعد ازدواج کنه، یا هم رجوع کنه. یعنی اگر رجوع کند باید کفاره بده. حالا کفاره چیه؟ فتحریر و رقبت. کفاره یک، آزاد کردن یک برده. من قبل ای تماسا، یعنی چی؟ قبل از اینکه بازن تماس پیدا کنه، همبستر بشه. دوم، حالا چرا کفاره بده؟ فلسفهش چیه؟ ذالکم تو ازون به. ذالکم یعنی کم، آقا کم ضمیر حرف اسم، این چیه کم؟ چیه؟ سکوت مه هست حاکم شده. ذالکم کم چیه آقا؟ ضمیر خطاب. ضمیر صیغه چنده؟ نه. محل اعرابش چیه؟
منصوبه.
چی نسبش داره زالکه؟ زالک، زا مبتدا، زالکه کم چی؟ چی؟ مفعولون به مقدم برای چی؟ تو از اون نافعال مقدم که نافعال مقدم میشه.
تو کتاب هست
آقا زمیل زالکم، آقا زالکم حرفه نه زمیر. چی شد آقا زالکم؟ چی شد کم؟ حرف چی؟ حرف خطابه، فقط مخاطب را نشون میده کیه. زا آن حکم کفاره کم ای مردان، تو از اون به، شما مورد موعظه قرار میگیرید با اون کفاره. پس باید کم یعنی چی؟ یعنی ای مرد هایی که داری ظاهر میکنید، وقتی ما گفتی کفاره بدید شما موعظه میشی که دوباره این کار نکن، مجبور بری برده آزاد کنی، نتونستی، تکلیف برداشته نمیشه، آسون تر میشه. چی میشه؟ فلم یجد فسیام، فسیام و شهرین متتابعین، پیدا نکردید دو ماه پشت سر هم روزه بگیرید. این دو ماه پشت سر هم روزه بگیرید، اهل سنت فتوا دادن که بله 60 روز باید پشت سر هم باشه، ولی شیعه میگه که ظاهر آیه، آیه ظاهرش اینه که پشت سر هم باشه. درست؟ نصی صریح در روایت داریم که منظور است تو پشت سر هم اینه که اگر یک ماه و یک روز هم از ماه دوم روزه بگیره تتابع دو ماه حاصل شده. الان در مورد کفاره ماه رمضان هم همینجوری، کفاره ماه رمضان هم این که 31 روزش پشت سر هم باشه، باقیش هر موقع خواست بگیره، هر موقع تونست. این طبق روایت، آیه اینه که پشت سر هم باشه، ولی روایت صراحت داره در این که تتابع در اینجا به چه معناست. اگر یک ماه کامل بگیره، یک روزم از ماه بعدی بگیره، تتابع حاصله. پشت سر هم بودن چی شده؟ حاصل شد. ما به خاطر اون روایت اهل بیت که صراحت داره از ظاهر آیه دست برمی‌داریم. این متن کتاب. پس کفاره اول چی شد آقا؟ بردازد. فلسفه کفاره چی بود؟ ذالکم توازن. یعنی چی؟ دوباره به سمتش نریم. دوباره موعظه میشین دیگه. وقتی کفاره دیدین موعظه شدی. دوباره کارو نکن. کفاره دوم چیه اگر نتونست کفاره اول انجام بده؟ کفاره دوم چیه؟ چی؟ دو ماه پشت سر هم. یعنی 31 روز پشت سر هم، باقیش اختیار. اگر این رو نتونست چه کار کنه؟ اگر نتونست 60 تا فقیر طعام بده. حالا سوال اینجاست، فرق این کفاره با کفاره ماه رمضان چیه؟ فرق اینه که اینا کفاره معینه مرتبه،
این اختیار
معین شده ولی به ترتیبه، این شد این شد. در ماه رمضان معینه اختیاریه، یعنی هر همین ستا هست ولی خودت انتخاب میکنی، ولی اینجا همین ستا هست خودت انتخاب نمیکنی، بستگی به تواناییت داره، قدرتت به اولی میرسه، به اولی نتونستی دومی، نتونستی سومی. فهم معلوم شد؟ پس در کفاره ماه رمضان مرتب معینه مخیره هست با اختیار، اینجا معینه مرتبه است نه با ترتیب، معینه مرتب، معینه پشت سر هم. معلوم شد آقا فرقش چی؟ تلکه حدود الله و للکافرین عذاب و ندیم. این حدود الهیست. حدود یعنی چی؟ اینها یعنی مرزهای الهیست، مرز خداست، یعنی خدا حق داره تو رو تا این حدود. عاقبت مرز چی؟ مرز کشی در برابر مرزهای الهی. بله، کسی بره خودش مرزی بکشد در برابر مرز الهی، یعنی قانون جدید به خودش وضع کنه، قانون خدا را کنار بزنه، مثل خیلی از قوانین بشری امروز که برای خودشون برای جامعهشون قانونی وضع میکنن که خدا اون قانون رو قبول نداره. میگه ان الذين يحادون الله ورسوله، کسانی که مرز تعیین میکنن برای خدا و رسولش، یعنی با مرزهای خدا و رسول مخالفت می‌کنه. کلمه یحادون، دقت کنید در بالا عربی نست، قسمت عربی الحد الحاجز بین شیئین، حد یعنی مرز بین دو چیز، حد شی یعنی پایان یک شی، منتها یعنی چی؟ پایان یک شی. محاده، چهار خط پایین تر، محاده یعنی چی؟ یعنی مشاقه و معادات، از عدو میاد، این دشمنی کردن، مشاقه یعنی شکاف ایجاد کردن. کسی که مرز الهی رو بشکافد، یعنی کسی که در برابر مرز الهی، مرز الهی رو قبول نکند، دشمنی کند با مرز الهی، مخالفت کند، بگیم چی؟ به معنی مخالفت کنه. کسانی که مخالفت میکنن با خدا و رسول، کوبتو کما کوبت الذین من قبلهم، یعنی چی؟ کوبتا یعنی بسبرو بیفتن، میخواهند در باره مرزهای تعیین کنن، اگر با این کار در پی کسب عزت شکرده بدانند که اشتباه میکنن، آنان بی ترتیب ذلیل خواهند خواهند شد. کوبتو یعنی برو به صورت به زمین خواهند خورد، کما کوبت الذین من قبله، همان گونه که کسانی که پیش از اونها بودن به صورت به زمین خورد. یعنی چی؟ یعنی اینا با تعیین این مرزها میخوان خودشونو به عزت برسونن، ولی برو به صورت به زمین میخورن، یعنی ذلیل میشن. عاقبت مرز کشی، دشمنی با خدا چیه؟ ذلت. عاقبت چیه؟ ذلت. وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مهین، ما آیات بینات را نازل کردیم و برای کافران عذاب خار کننده است. اونها با کافرین با مرز کشی خودشون مرز تعیین میکنن در برابر مرز خدا، دشمنی میکنن، خار میشن، چون اونها به دنبال حدود خار کردن مؤمنین و حدود خدا بودن، نتیجه کارشون خاری خودشون خواهد. کوبه تو یعنی به رو به زمین خواهند افتاد، خار خواهند شد، ذلیل خواهند شد. یوم یبعثهم الله جمیعا. حالا این برای کافرین عذاب مهین هست. کی؟ یوم ظرفه مفعول فیه. برای چیه؟ برای یوم ظرفه، برای مهین، برای اونها، برای کافرین عذاب خار کننده است. در روزه کی است؟ در روزی که یبعثهم الله، خدا اونها رو زنده میکند همشون. فینبئهم بما عملوا، اونها رو به کاری که کردن آگاه میکنه. ینبئو یعنی چی؟
خبر میده،
آگاهشون میکنه به کاری که کردن. مایه ما عملوا چه مایه؟ موصول چی؟ عرفی تعبیل مصدر. احصاه الله، خدا اون کاری که کردن، خدا اون رو دقیق احصا کرده، یعنی به شمارش آورده. و نسوه یعنی چی؟
فراموش کرد،
خودشون فراموش کرد. میگه عجب، اینا چیه؟ اینا بیارشون، حالا کم کم بیارشون، اینا این کارا رو کردن در روز. و یا ویلتنا، اون روز میگوین یا ویلتنا، ای وای بر ما، مال هازل کتاب، چیست برای این کتاب؟ این چه کتابی است؟ که لا یقادر صغیره ولا کبیره الا احصاها، فروگذار نکرده هیچ کار کوچک را و هیچ کار بزرگی را جز این که او را احصاها، او را شمرده و ثبتش کرده. چه کتاب عظیمی است. و الله علی کل شیء شهید، خدا بر هر چیزی گواه است. حضور خدا در گفتگوهای محرمانه. میگه شما فکر نکنید وقتی که مسئله سری یا پنهانی حرف بزنید خدا نمیشنود. خدا هر کاری بکنید خدا با شماست. اگر علم تر ان الله یعلم، آیا نمیبینی، ندانستی که خدا میداند اون چی در آسمان و اون چی در زمین است؟ همه رو میداند. ما یکون من نجوا ثلاثه، بعد فکر میکردن اگر درگوشی صحبت کنن یا آهسته صحبت کنن یا بر علیه دین خدا مخفیانه نقشه بکشن خدا نمیفهمه. میگه فکر نکن، شما در اندرون خانتون، در جایی که هیچ کس نیست، مؤمنی نیست، داری نقشه میکشی چه کار کنیم که مردم ایران را به زمین بکوب، کاری کنیم که زندگی نتونن بکنن. خودتون میرید میشینید نقشه میکشید. درست شد؟ نقشه کشید یعنی کار را انجام داد، شب و روز. شما فکر نکنید کسی نمیشنود، خدا با شماست، خوب حساب کارتون دارد. ما یکون من نجوا ثلاثه، نمی باشد نجوای سه نفر، سه نفر با هم بشن آهسته حرف زنن، الا هو رابعهم، مگر اینکه خدا چهارمی نشان است. و نیست نجوای پنج نفر مگر خدا ششمی نشان است. ولا ادنا من ولا اکثر الا هو معهم، آقا عدد فرقی نمی کند، ولا ادنا من کمتر از سه نفر، ولا اکثر بیشتر از پنج نفر فرقی ندارد، الا هو معهم، خدا با اوناست. اینما کانو، هر جا باشد. این که میگوید که خدا با اونهاست، این معیت، نه اینکه با جسم کنار جسم اوناست که بشه هفت نفر محد حدود جسمی رو بیان میکنه، نه، منظور اینه که اونها که از نجوا اطلاع پیدا میکنن اون سه نفر، خدا هم چهارمینه که از نجوا اطلاع داره، به معنای حضور جسمی نیست که خود که محدودیت داره، درست شد؟ حدی مرزیه جسمشون، خدا که جسم نیست، در علم و اطلاع خدا چهارمینشون. ببینید میداند از حیث آگاهی. نکته دوم رو دقت کنید، نکته دوم مقصود از همراهی خدا با آن افراد این که چهارمی یا ششم نامه مشارکت او با آنان از حیث علم و آگاهی است، نه از محدودیت های جسمی. نکته سوم، در کتاب کافی روایت وجود دارد که بیان میکنه این آیه درباره گروهی از منافقان نازل شد که در کعبه گفتگوی محرمانه تشکیل دادن تا توطئه‌ای برخلاف رضای خدا برای قصب خلافت از اهل بیت ترتیب دادن. نفکر نکنن خدا هم مطلع است. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، خدا میداند و ينبئهم ثم سپس آگاه کند اونها را بما عملوا، یعنی به این کاری که کردن، يوم القيامه در روز ان الله بكل شيء عليم، خدا که آگاه میکند اونها را باید علم داشته باشه. خدا علم داره می بله به کل شیء علی، خدا به هر چیزی آگاه است. ان ابی عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمود ما یکون من نجوا ثلاثتن تا آخر فقال، فرمود هو واحد واحدی و ذات، ای که گفت خدا چهارمینه، خدا شش و پنجمینه، ششمینه، یعنی چی؟ یعنی خدا در کنار اینا تعدد قائل شد اینجا، میگه نه آقا خدا واحد واحدون واحدی و ذات، یعنی ذات خدا یگانه است، واحد است، ذاتش یکیست، یگانه است، نه که چارمینه. منظور از چارمی در علم و آگاهیه، منظور اینا که با هم مطلع شدن نج در گوشی صحبت کردن خدا هم میدونه، خودشون که میدونن خدا هم میداند. با اینون من خلقه، خدا از مخلوقش جداست، یعنی منظور از این که جداست یعنی چی؟ آقا این خدا با اونهاست به چه معناست؟ به معنای احاطه خدا بر اونهاست، خدا بر اونها احاطه داره. ببینین و به ذالک وصف نفسه، خودش رو توصیف کرده هو به کل شیء محیط، این که خدا با اونهاست نه که در کنار اونا نشسته، منظور این نیست، منظور اینه که محیط است، یعنی چی؟ بل اشراف، بر اونا اشراف داره، احاطه داره، والقدره بر اونا قدرت داره. منظور از این که معه، آقا اگه گفتیم این معیت رو معنا کنیم الله و معهم، این معهم به چه معناست؟ شما بگیم معیت خدا با اینها به معنای اشرافه، به معنی احاطه، به معنی قدرته، به معنی علم و آگاهی است. معلوم شد؟ احاطه داره، علم او خدا بر اینا احاطه داره. پس این معیت اینجا به چه معنا شد؟ احاطه، اشراف، قدرت، احاطه علمی. درست شد؟ لا یعذب یعذب عن حش مثقال ذره فی السما، پنهان نمیماند از خدا مثقال ذره ای در آسمان، یعنی کوچکترین ذره ای در آسمان. مثقال ذره، وقتی نور در یک روزنه ای در یک اتاق تاریک باز باشه، با آسمون خورشید بتابه، از اون روزنه نور میتابد به اون اتاق، یک شعاعی از نور میتابه، درست شد؟ شما به اون شعاع از نور که نگاه میکنید یک ذراتی میبینید معلقه، اون ذرات معلق همون مثقال ذره هست. اگر اون نور نتابه خود به خود نمیبینید. الان همین اتاق، همین کلاس رو تاریک کنید، یک روزنی باشه که خورشید به تابه، شعاع نور که میفته به زمین به اون اتاق، باقی تاریک همون شعاع نورانیه، شما ذرات معلق میبینید، اونا همون مثقال ذره هم. در حال عادی دیده نمیشن، اونها که در حال عادی دیده نمیشن همونا که معلقن مثقال ذره، خدا اونها رو هم از اعمال ما ثبت میکنه که خود ما اصلا نفهمیدیم این کار ما چه اثری داشته. خیلی عجب. لا فی الارض، نه در زمین، ولا اصغر من ذلک، نه کوچکتر از آن مثقال ذره، از اون مثقال ذره ریزتر هم فروگذار نمیشه، ولا اکبر من ذلک، بزرگتر از اونم فروگذار. حالا فرمود خدا با اونهاست معنا کرده بل احاطه و علم با اونهاست، پس معیت رو اینجا معنا کرده بل احاطه و علم، خدا با اونها هست، با چی با اونهاست؟ با احاطه و علم. لا به ذات، نه که ذاتش در کنار اونها چارمین اونهاست، ذاتش که چارمین اونها نیست، منظوری که با اونهاست یعنی احاطه علمی با اونها داره. لأن الاماکن محدودتون، چون مکانها حد و مرزی دارن. یک مکان تحویها حدود اربعه، که این مکان را فرا گرفته چهار تا حد، طول، عرض، عمق. یا بگو طول و عرض، دو تا طول و عرض، چهار تا میشه دیگه، یک عرض یک طولی، این طرف هم یک عرض یک طولی، چهار تا، چهار حد، یک هر جایی رو در بر میگیره. فاذا کان بالذات لازم هل هوایه، وقتی که وجود خدا در کنار اینا با ذاتش باشه، لازم میآید محدودیت ذات. معلوم شد؟ یکی مکان هوایه، نه مکان او رو شامل بشه، در صورتی که او در محدوده مکان قرار نمیگیرد. معلوم شد اینجا؟ خیلی خوب. و السلام علیکم و رحمت الله.